مشتا جان، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز، طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از کشورهای خارجی تقاضا نمود که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. وی دیروز به مناسبت یادبود 7th سالگرد تصویب قانون اساسی جدید افغانستان از کشورهای خارجی و خود افغان‌ها خواستار شد تا در تطبیق قانون در افغانستان کمک و همکاری کنند. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح افغانستان عصر دیروز وارد پاکستان شد. هدف از این مسافرت جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان خوانده شده است. فرانک روگیرو که ماه گذشته به جای ریچارد هولبروک به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تعیین شد، هفته جاری به این دو کشور مسافرت می کند. آرنولد فیلدز مفتش اداره کانگرس امریکا در امور بازسازی افغانستان دو معاون ارشدش را برکنار کرده است. او گفت که این اقدام را به دنبال انتقاد برخی از اعضای کانگرس در مورد عملکرد ادارهش عملی کرده است. حکومت پاکستان به تعقیب کشته شدن والی پنجاب 3 ماتم ملی را اعلان کرده است. امریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قتل سلمان تأثیر را محکوم کردند و دیروز در نزدیکی خانه‌اش در اسلام آباد کشته شد. علی رضا پهلوی، پسر جوانتر شاه سابق ایران، در شهر باستان امریکا ظاهراً انتحار نموده فوت کرده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان عملیاتی را در شرق این کشور آغاز کردند. درگیری‌ها با شورشیان در این محل در ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شدند. آمریکا تلاش‌ها را به خاطر برگزاری همپرسی در قزاقستان رد کرده است. همپرسی که گفته می‌شود به منظور تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایش برگزار خواهد شد. دو کشتی یخشکن روسی مشغول نجات کشتی ماهیگیری اند که با 5 کشتی دیگر در توده‌های بزرگ یخ در بحیره اوخوتسک در اقیانوس آرام گیر مانده‌اند. و آمریکا و اتحادیه اروپا درباره پایان یافتن مأموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلاروس ابراز تأسف کردند. ساعت 7:33 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در انترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما در انترنت www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش های خبری تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح در پاکستان است. هدف از این مسافرت جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان خوانده شده است. حکومت افغانستان حمایت پاکستان را در این مورد مهم میپندارد، اما آیا شورای عالی صلح خواهد توانست که این حمایت را جلب کند؟ چارلز ریکنگل از مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
این اولین دیدار به سطح عالی شورای عالی صلح با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد است. دیداری که هدف از آن جلب حمایت منطقه‌ای به منظور ترغیب طالبان به میز مذاکره خوانده شده. عطاءالله لودین معاون این شورا هیئت 15 نفری افغان را در این سفر رهبری می‌کند. لودین در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که هر دو کشور قربانی تروریسم‌اند. او افزود که در مورد نتایج این سفر خیلی خوشبین است.
ما امیدوار هستیم که این سفر یک مقدمه خوبی باشد برای مذاکرات آینده در رابطه با تامین صلح در افغانستان.
حکومت افغانستان حمایت پاکستان را در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان مهم می‌داند، اما هنوز به درستی مشخص نیست که شورای عالی صلح در چه حد می‌تواند این حمایت را کسب کند. چرا؟ اولین که سفر هیئت افغان به پاکستان در زمان انجام می شود که این کشور از لحاظ سیاسی دچار بحران است. تصمیم روز یکشنبه جنبش متحده قومی یا MQM و ترک حکومت ائتلافی پاکستان ضربه شدید بر پیکر حکومت به رهبری یوسف رضا گیلانی وارد کرده. از سوی دیگر و شاید مهمتر این که شورای عالی صلح صلاحیت اجرایی ندارد که به نمایندگی از حکومت افغانستان توافق را امضا کند یا وعده های الزام آوری بدهد. محمد داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان در این مورد چنین میگوید: در حضور نهادهای قانونی دیگر در افغانستان که از صلاحیت اجرایی وی و قانونی برخوردارند، این شورا فاقد هر دوی این صلاحیت هاست. سلطانزوی برای رادیو آزادی گفت که در قانون اساسی افغانستان جای برای این شورا وجود ندارد، از این رو صلاحیتش در بخش قانونسازی بیشتر اخلاقی است تا قانونی. او افزود با وجود آن که کابل و اسلام آباد با همدیگر روابط دیپلماتیک کامل دارند، هنوز باید کارهای زیاد شود تا بینشان فضای اعتماد به وجود آید. انتقاد از سطح رهبری شورای عالی صلح مسئله دیگر است که نقش آن را تا حد تحت شعاع قرار می دهد. انتقاد این است که برخی از اعضای برجسته این شورا مشمول دشمنان دیرینه طالبان، جنگسالاران قبلی و افراد مظنون به قاچاق مواد مخدرند. از جانب دیگر سوالات مطرحند که آیا طالبان آماده مذاکره با حکومت افغانستانند یا نه؟ طالبان در خبرنامه هایشان چندین پیش شرط را گذاشتند: رهایی زندانیانشان از زندان گوانتانامو، حذف نام های رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و بیرون شدن همه نیروهای خارجی از افغانستان. با وصف این همه، شورای عالی صلح به این باور است که می تواند گروه های علاقمند مذاکره را از میان طالبان دریابد. شورای عالی صلح در ماه اکتبر به فعالیت آغاز کردند که بعد از آن برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان رئیس این شورا به خبرنگاران گفت: باور دارم که عناصر در میان طالبان موجودند که می خواهند گفتگو کنند. حالا 3 ماه بعد از تشکیلش، آزمون شورای عالی صلح این است که چگونه می تواند با طالبان تماس برقرار کند و آنان را به میز مذاکره بکشاند.
مطلب تحلیلی بود درباره سفر هیئت 15 نفری شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از خارجی ها می خواهد تا در زمینه تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله نکنند. آقای کرزی که روز سه‌شنبه در محفل تجلیل از 7 سال روز تصویب قانون اساسی در کابل صحبت می کرد، از افغان ها و مقام های دولتی نیز خواست تا در راستای تطبیق قانون اساسی تلاش کنند. رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی خود همچنین گفت که ظرف 7 سال گذشته برخی از مشکلات در برابر تطبیق قانون اساسی وجود داشته است. در این حال مقام های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از رئیس جمهور کرزی و سایر مسئولان دولتی تقاضا کردند تا در زمینه تطبیق قانون اساسی از آنها حمایت کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
در مراسم تجلیل از 7 سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور کرزی پذیرفت که خارجی ها در راستای تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله می کنند. در این مراسم که به روز سه‌شنبه به اشتراک شماری از رهبران جهادی سابق و بسیاری از مقام های دولتی در کابل برگزار گردید، آقای کرزی قانون اساسی موجود را یک قانون مناسب توصیف کرد و گفت که از 7 سال به این طرف برای تطبیق آن تلاش های زیادی صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت که در این جریان برخی از مشکلات داخلی و خارجی در برابر تطبیق قانون اساسی وجود داشته است، اما در این راستا بر تلاش های افغان ها و مقام های دولتی و عدم مداخله خارجی ها تاکید کرد.
استقلالیت کامل ما را در تطبیق قانون ما از ما می خواهد و از دوستای خارجی ما این می خواهد که اونا در این معامله درونی خانه ما بین مردم افغانستان و در تطبیق و پیاده کردن قرارداد اجتماعی مردم افغانستان دست مداخله خود دور کنند. دست بلاخرهشان وجود دارد تا این مملکت ما بچرد و دولت ما به درجات تکامل بهتر برسه.
قانون اساسی کنونی افغانستان که دارای 12 فصل و 162 ماده است، در جریان حاکمیت دولت انتقالی به تاریخ 14 جدی سال 1382 هجری شمسی از سوی صدها تن از نماینده های مردم این کشور در خیمه تاریخی لویه جرگه در کابل تصویب شد و سپس از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید. اما انتقادهای وجود دارد که مردم و مقام های دولتی در زمینه تطبیق این قانون اساسی تلاش های لازم را به خرج ندادند. در بخش از این محفل گلرحمان قاضی رئیس اداره نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز با اشاره به این مسئله قلعه گفت که در صورت عدم حمایت رئیس جمهور و مردم این کشور آنها نخواهند توانست تا مسئولیت های خود را به صورت درست انجام دهند.
من و همکارانم از شما بزرگان، محترم خواهران و برادران می خواهیم که به خاطر تطبیق بهتر قانون اساسی از ما حمایت کنید. اگر شما از ما حمایت نکنید، این کمیسیون چی خواهد کرد؟ خاصتا حمایت جلالت نواب کرزی صاحب بر مبنای قانون خیلی مهم است.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که تا هنوز هم هیچ مرجع تفسیر قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد. عدم موجودیت این نهاد در جریان چند سال گذشته بعضاً سبب شده تا بر سر تفسیر برخی از مده‌های قانون اساسی میان شورای ملی و حکومت افغانستان نیز مشکلات به وجود آید. هرچند رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی خود در رابطه با ایجاد مرجعی به نام تفسیر قانون اساسی اشاره نکرد، اما گفت که موجودیت برخی مشکلات در برابر تطبیق قانون اساسی سبب شده تا یکی از مده‌های مهم این قانون، یعنی انتخابات شوراهای ولسوالی، تا هنوز هم راه اندازی نگردد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در حالی که چندین هفته از توقف تانکرهای تیل مربوط به افغانستان در ایران می‌گذرد، یک مقام وزارت تجارت افغانستان این عملکرد ایران را غیر اسلامی و غیر قانونی خوانده است. فرید شیرزایی این موضوع را به خبرنگار اسوسییتد پرس گفته است. بیش از 2000 تانکر تیل در خاک ایران متوقف شده اند و با وصف مسافرت هیئت بلندپایه حکومت افغانستان به ایران، این مشکل هنوز همچنان برجاست. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
فرید شیرزایی مسئول ریاست نفت وزارت تجارت و صنایع گفت که ایران می‌خواهد بر افغانستان به نحوه تحریم وضع کند. او در صحبت با خبرگزاری از اسوسییتد پرس این عملکرد ایران را غیر اسلامی و مغایر قوانین ترانزیت بین المللی خوانده گفت که ایران حق ندارد که تانکرهای تیل مربوط به افغانستان را متوقف بسازد، زیرا آنها صرفاً از خاک این کشور به داخل افغانستان می‌گذرند و بس. سرپرست گمرک هرات هم با شیرزایی هم نظر است. خلیق الله خلیق در صحبت تلفنی با رادیو آزادی:
کشور ایران هیچ حق نداره که مواد نفتی ترانزیت که از طریق ایران وارد افغانستان میشه بودن منع قرار بده.
مقام‌های وزارت تجارت و گمرکات افغانستان گفتند که مقام‌های ایرانی با آنان گفتند که این تانکرهای تیل با دلایل امنیت ملی اجازه عبور به افغانستان دادن نشدند، اشاره‌ای که گویا این تیل به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان انتقال داده خواهد شد. اما جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای ائتلاف، گفت که ناتو هیچ نوع مواد لوجستیکی را از طریق ایران دریافت نمی‌کند. محمد داوود صبا، والی هرات، همچنان گفت که این تیل به هیچ وجه به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان انتقال دادن نمی شود.
نیروهای بین المللی اینا قرارداد بسیار خاص خود دارند، به هیچ وجه تیل از طریق ایران اینا مصرف کرده نمی تانند. حتی به شما بگم که در قلوردو من رفتم، دیزل جنراتور داشتن، رفتم چرا از برق استفاده می کنند؟ گفتن به خاطر که برقی که جنوب شهر است برق ایران است. حتی چون پیسش امریکایی هم میتونه، اونو پیسه تا برای برق اردوی ما داده نمیتونن اگه قرار باشه برای ایران بره، چی رسه به که تیل ایران مصرف کنن. گذشته از این تیل ساخت ایران نیست، تیل است که از عراق میاد.
در ولایت هرات که نزدیک به سرحد با ایران است، قیمت تیل 15% افزایش یافته است. یک تن از باشنده های شهر هرات در صحبت با رادیو آزادی:
تیل به لیتر 37 روپیه 36 روپیه بود، حالا 50 روپیه شده، به ما نمی‌صرفه.
به باور خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بحران میتواند روی روابط افغانستان و ایران اثر بگذارد و مشکل جدید را برای رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ایجاد کند. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه توقف تانکرهای تیل در ایران روابط اقتصادی میان دو کشور را صدمه خواهد زد.
مردم ما و تاجرای ما تقریبا 30-40% محصولات ایران در خاک خود میرن و ایدو به فروش میرسانن. اگر همینطور یک حالت ادامه پیدا بکنن، ما به این باور داریم که مردم انزجار و نفرت مردم در مقابل اضافه میشن و آینده خوب نخواهد داشتن.
هفته گذشته هیئت به ریاست محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، وارد ایران شد. مقام های ایرانی با آنان وعده دادند که این مشکل به زودی حل خواهد شد، اما مشخصا نگفتند که چقدر زود. بعد دنبال آن رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم جمله مبهمی را در خصوص حل این مشکل به کار برده گفت: این مشکل تکنیکی در حال حل شدن است.
ساعت 7:44 و 35 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از کشورهای خارجی تقاضا نمود که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. و دیروز به مناسبت یادبود 7 سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان از کشورهای خارجی و خود افغان‌ها خواستار شد تا در تطبیق قانون در افغانستان کمک و همکاری کنند. رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور به خصوص نام نبرد، اما کشورهای غربی به خاطر فساد اداری وسیع بر حکومت افغانستان انتقاد دارند. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح افغانستان عصر دیروز وارد پاکستان شد. هدف از این مسافرت جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان خوانده شده است. فرانک روگیرو که ماه گذشته به جای ریچارد هولبروک به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تعیین شد، هفته جاری به این دو کشور سفر می‌کند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که مسافرت فرانک روگیرو قبل از برگزاری مناسبت یادبود ریچارد هولبروک توسط رهبران کشورهای جنوب آسیا و دیگر دولت‌ها که به تاریخ 14 ماه جاری برگزار می‌شود صورت می‌گیرد. فیلیپ کراولی افزود که فرانک روگیرو طی این مسافرت خود زمینه را برای گفتگوهای ماه آینده میان مقامات ارشد آمریکا، افغانستان و پاکستان در واشنگتن مهیا می‌سازد. قرار است این گفتگوها راه‌های تحکیم امنیت و ثبات در منطقه مورد بحث قرار گیرد. آرنولد فیلدز، مفتش اداره کانگرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان، دو معاون ارشدش را برکنار ساخته است. او گفت که این اقدام را به دنبال انتقاد برخی از اعضای کانگرس در مورد عملکرد اداره‌اش عملی کرده است. اعضای کانگرس گفتند که فیلدز در خصوص تحقیق در مورد اتهام‌های جعلکاری و حیف و میل در مورد تقریباً 56 میلیارد دلار ناکام مانده است. حکومت پاکستان به تعقیب کشته شدن والی پنجاب 3 روز معتم ملی اعلان کرده است. آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قتل سلمان تأثیر را محکوم کردند و ای دیروز در نزدیکی خانه‌اش در اسلام آباد کشته شد. مقامات میگویند قاتل مظنون یکی از محافظین سلمان تأثیر میباشد. علیرضا پهلوی، پسر جواندار شاه سابق ایران، در شهر باستان آمریکا ظاهرا انتحار نموده فوت کرده است. مقامات شهر باستان میگویند پهلوی 44 ساله در نتیجه زخم یک فیر مرمی که ظاهرا توسط خودش شلیک شده جان داده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان عملیاتی را در شرق این کشور آغاز کردند. درگیری‌ها با شورشیان در این محل در ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شد. نیروهای وزارت داخلی تاجیکستان بر ساختمانی را در منطقه کوهستانی رشت، جایی که گروهی از شورشان مخفی شده بودند، یورش بردند. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. هنگام اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو در شهر استانبول ترکیه، عضویت افغانستان بانک در بانک این سازمان پذیرفته شد که مراحل اجرایی آن در حال نهایی شدن است و افغانستان بانک با پرداخت 23 میلیون دلار در 5 سال آینده با اقساط مساوی از سهولت‌های بانکی این سازمان مستفید خواهد شد. همکارم فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با تلاش‌های افغانستان بانک در جهت تقویه بانکداری در افغانستان، مقامات این بانک می‌گویند افغانستان پس از کسب عضویت در بانک سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو می‌تواند از تسهیلات اعتباری و مالی این بانک در حوزه‌های مانند رشد و توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت، معادن، زراعت و سایر بخش‌ها به صورت مؤثر استفاده نماید. عبدالقادر فطرت، رئیس افغانستان بانک، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بانک ایکو با فراهم نمودن خدمات کم هزینه مالی و اعتباری ارزان در بخش‌های مختلف افغانستان را کمک خواهد کرد. آقای فطرت در ادامه افزود:
دیگه مفاد داده که پراتلون کی دی افغانستان اسلامی جمهوری دولت
مفاد عضویت در ایکو این است که در آینده دولت افغانستان از بانک انکشافی ایکو در پروژه های انکشافی قرضه ارزان قیمت و کمک های سهل را به دست آورده می تواند. در حال حاضر هیچ یک پروژه تجارتی در منطقه وجود ندارد که افغانستان به نحو از آنها در آن نقش نداشته باشد.
آقای فطرت همچنان گفت مطابق به قانون در افغانستان بانک می تواند از طریق همکاری های بین المللی پولی عضویت در سازمان های بین المللی را که هدف آن ثبات پولی و اقتصادی باشد به دست آورد. شماری از کارشناسان اقتصادی به این نظرند که سازمان ایکو در سالهای گذشته به تعهدات خود در جهت مساعدت به افغانستان آنقدرها جدی نبوده است و عضویت در افغانستان بانک در بانک نوتشکیل ایکو که در سال 2005 تأسیس شد و سرمایه آن بیش از 460 میلیون دلار نیست، مؤثریت قابل ملاحظه‌ای در انکشاف زیرساخت‌های اقتصادی و پولی کشور نخواهد داشت. اما سیف الدین سیحون استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل میگوید این بانک در صورتی در رشد اقتصاد افغانستان مؤثر خواهد بود که در رشد ترانزیت و ترانسپورت همکاری های خود را آغاز کند.
البته در دراز مدت که این سازمان مؤثر شود و فعالیت های عملی را آغاز کنه، تجارت و اقتصاد توسعه بده، بانکش احیا شود و فعالیت های اقتصادی را ایجاد بکنه و ظرفیت های را برای خود ایجاد کنه، ترانزیت و ترانسپورت در منطقه توسعه بده، بله افغانستان چون در این منطقه موقعیت داره از این میتونه استفاده بکنه.
در حال حاضر کشورهای ترکیه، پاکستان، ایران عضویت بانک ایکو را دارن و کشورهای آذربایجان و قزاقستان نیز آمادگیشان را به پیوستن به این بانک ابراز داشتن. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که در افغانستان بانک عضویت بانک ایکو را کسب کرده است. ساعت 7:51 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم منطقه را دنبال میکنیم. حکومت پاکستان به تعقیب کشته شدن والی پنجاب 3 روز معتم ملی اعلان کرد. آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قتل سلمان تأثیر را محکوم کردند و این دیروز در نزدیکی خانه‌اش در اسلام آباد کشته شد. مقامات میگویند قاتل مظنون یکی از محافظین سلمان تأثیر میباشد که مخالف انتقاد علنی سلمان تأثیر از قانون توهین مقدسات بوده است. سلمان تأثیر یک عضو میانه‌رو حزب بر سر اقتدار مردم پاکستان محسوب میشد که بر رئیس جمهور آصف علی زرداری خیلی نزدیک بود. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور میشنویم.
سلمان تأثیر، والی ایالت پنجاب پاکستان، طی یک حمله عصر سه‌شنبه در پایتخت این کشور به قتل رسید. نامبرده در منطقه کوهسار مارکت اسلام آباد هدف فیر گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد. به قول رحمان ملک، وزیر داخله این کشور، حمله کننده یک تن از محافظین خود سلمان تأثیر، ممتاز حسین قادری می باشد که با فیر 9 گلوله نامبرده را انگام هدف قرار داد که از یک رستوران بیرون شده و می‌خواست به موتر خود سوار گردد. رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان، از رسیدیم شدن قاتل سلمان تأثیر با پلیس به رسانه ها خبر داد و در مورد چنین گفت: وی می گوید رستوران کوچکی است که با یکی از دوستان خود در آنجا سلمان تأثیر به صرف غذا آمده بود. بعدن که از آنجا بیرون شد، از سوی یک تن از محافظین خودش گلوله باران گردید و به قتل رسید. قاتل خودش را به پلیس تسلیم نموده و علت قتل را اظهارات سلمان تأثیر در مورد قانون سیا می گوید. نمایندگان احزاب سیاسی مختلف پاکستان قتل سلمان تأثیر را شدیداً تقبیح نمودند. بعد از وقوع حادثه مذکور، تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان از سوی هواخواهان سلمان تأثیر به راه انداخته شد. حکومت در نتیجه 3 روز را ماتم ملی اعلان نموده است. نگفته نماند که سلمان تأثیر چند قبل قانون توهین به مقدسات اسلامی را قانون سیاه خوانده بود و به قول بعض از کارشناسان قتل وی احتمال می‌رود که در نتیجه همین اظهارات صورت گرفته باشد. سلمان تأثیر در 15 می سال 2008 میلادی از سوی رئیس جمهور پاکستان به حیث والی ایالت پنجاب منتخب گردیده بود. قتل وی در حال صورت گرفت که حکومت پاکستان با یک سلسله دشواری‌های جدید سیاسی دست و گریبان میباشد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود درباره قتل سلمان تأثیر، والی ایالت پنجاب پاکستان، که عصر دیروز توسط محافظش در اسلام آباد کشته شده است. تحولات سیاسی پاکستان را همچنین دنبال می‌کنیم. آشفتگی‌های سیاسی پاکستان شاید اتکای آمریکا را بالای اردوی این کشور بیشتر سازد، زیرا اردوی پاکستان جواب دهنده عمده مسائل امنیتی به ایالات متحده آمریکا می‌باشد و ضعف حکومت ملکی یقیناً رهبران ملکی را که از سال‌ها به این طرف در تحت رژیم‌های نظامی زندگی کردند بیشتر به حاشیه می‌کشد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
آشفتگی‌های سیاسی پاکستان شاید اتکای ایالات متحده امریکا را بالای اردوی پاکستان بیشتر بسازد تا بالای حکومت ضعیف ملکی این کشور. این مطلب را آژانس خبری رویتر به نقل از یک تحلیلگر جنوب آسیا گزارش داد. پریشانی های سیاسی صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی زمان عمیق تر گردید که حزب متحده قومی به روز یک شنبه به علت سیاست افزایش قیمت مواد نفتی از حکومت ائتلافی خارج شد. هرگاه رضا گیلانی به اعاده حکومت ائتلافی موفق نگردد، در آن صورت شاید حکومت او بنابر افزایش حملات انتحاری طالبان پاکستانی، مشکلات اقتصادی و آسیب‌های وارده سیلاب‌های جاری به سقوط و انتخابات قبل از وقت مواجه شود. تحلیلگران امور می‌گویند از آنجایی که اردوی پاکستان جواب دهنده عمده مسائل امنیتی به ایالات متحده آمریکا می‌باشد، ضعف حکومت ملکی رهبران ملکی را که از سال‌ها به این طرف تحت رژیم‌های نظامی زندگی کردند بیشتر به حاشیه خواهند کشانید. شجاع نواز یک تحلیلگر در شورای تحقیقاتی اتلانتیک میگوید هرگاه مشکلات اقتصادی پاکستان باعث نارامی های سیاسی شود، در آن صورت رهبران ملکی و نظامی این کشور بیشتر متوجه نگرانی های داخلی خود پاکستان خواهد شد تا بالای اولویت های امنیتی ایالات متحده آمریکا. به گفته نواز، با در نظر داشت تحولات و تغییرات فاحش در داخل پاکستان، یگانه نهادی که با ثبات باقی میماند اردوی پاکستان است. بناهن احتمال دارد که ایالات متحده آمریکا همه تخمها را در همین سبد بریزد که این خود تلاشای ایالات متحده آمریکا را برای انکشاف یک حکومت ملکی ضعیف میسازد. شجاع نواز میگوید با آن که سیاست‌های از سطح بالای ایالات متحده آمریکا به سوی روابط درازمدت با پاکستان آماده شده، اما تشویش من این است که سیاست اکثرا تدابیر کوتاه‌مدت، خاصتا ضرورت تدابیر نظامی را دیکته کرده است. تا نیازمندی‌های سیاسی داخلی را در ایالات متحده آمریکا قانع و راضی کرده باشد. استیفن کوهن یک تحلیلگر در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز میگوید رهبران ملکی پاکستان هیچگاه بالای سیاست در ارتباط افغانستان اثر نداشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در قسمت اخیر مجله قرار داریم. در این قسمت بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تعهد بعضی از بزرگان قومی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند که گفتند به افرادگرایان خارجی و داخلی اجازه نخواهند داد که در مناطق آنها فعالیت کنند. بنویسه روزنامه این تعهد روزنه امید را برای حکومت افغانستان و قوای خارجی باز کرده است که شاید در یکی از پرآشوب‌ترین مناطق افغانستان صلح حاکم شود. روزنامه از قبل سخنگوی والی هلمند نوشته است که میگوید به اساس این تفاهم جنگجویان محلی طالبان از حمله بر قوای آمریکا و افغان خودداری میکنند و به جنگجویان خارجی در صفوف آشوبگران اجازه نخواهند داد که در این منطقه فعالیت کنند. بنویسه روزنامه قبل از اعلان این مطلب یک قمندان طالبان به نام عبدالباری با چند تن از افراد خود در ولسوالی سنگین اسلحه خود را تسلیم کرده و به پروسه صلح پیوسته بود. به گفته باشندگان منطقه سالمان قلعه در ولسوالی سنگین، در آغاز شاید تسلیم شدن عبدالباری آنقدر مهم به نظر نمی رسید، اما بعداً معلوم شد که این عمل یک قدم مهم بوده و در حقیقت راه را برای صلح در اینجا باز کرده است. با در نظر داشت نفوذ اقوام در افغانستان، به نوشته روزنامه اگر خود آنها خواسته باشند که راه ها را برای آشوبگران بسته کنند و به افراد آنها اجازه فعالیت ندهند، رسیدن به صلح در افغانستان کار مشکل نخواهد بود. اما در قدم اول باید این اقوام بر نیات خارجی و حکومت افغانستان باوری پیدا کنند. روزنامه باستن گلوب در شماره اخیر خود می نویسد در سال 2011 جنگ آمریکا در افغانستان به دهه دوم داخل می شود که این جنگ نسبت به جنگ شوروی سابق در افغانستان و سه جنگ تاریخی که بریتانیا در این کشور داشت طولانی تر می باشد. بنوشته روزنامه این کشورها همه به اساس استراتژی های جنگی و سیاسی سربازان خود را از افغانستان بیرون کردند، ولی هیچ یک از آنها به پیروزی در افغانستان نرسیدند. اکنون برایش روزنامه آمریکا هم استراتژی خروج را از افغانستان مطرح کرده است. اما اگر این کشور در پی پیروزی در افغانستان می باشد، مهلتی را که برای انتقال عساکر خود از افغانستان تعیین کرده است باید تغییر بدهد، وگرنه آمریکا هم در افغانستان به سرنوشت دچار خواهد شد که قوای خارجی قبلا در این کشور دچار شده بودند.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 صبح باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح